أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم. اللهم اغفر لهم. بحث در این تنبیه ششم به مناسبت مرحوم شیخ، برای اینکه خراج باید به مقدار معینی باشه و مضر نباشه، ایشون آوردن. بعد عرض کرد دیروز که این روایت مرسله حماد روایت خوبی انصافا، عرض کردم اقسام عرضین داره، تا همه اقسام عرضین نداره، عده از موارد مالی و عرضین، عرضین هم کامل نداره، عده شو داره و مثلا بحث غنیمت رو داره، تقسیم غنیمت داره، که عرض کردیم شبیه این بحثا تو این کتابه. خراج ابو یوسف هم آمده. آیا ایشان از موسی بن جعفر گرفته؟ نسبت نمیدیم، چون یه روایتی ما داریم که یه ملاقاتی که بین ابو یوسف و به اصطلاح حضرت موسی بن جعفر شده، که در سفر حج بودند و حضرت به اصطلاح از اون حیوان که پیاده شدن توی خیمه نشسته بودن، هارون هم بود، ابو یوسف هم بود. بعد حضرت فرمودن که زیر سایه نمیشه رفت. بعد گفت خب پس چرا اصلا مضمون کلام نمیخوام، الان تو خیمه نشستین. حضرت فرمودن در اگر در حال سیر نباشه اشکال نداره، است در حال غیر سیر، در حال سیر زیر خیمه نباشه، زیر سقف است، زیر ظلی سایه نباشه، سایه با نباشه. اما وقتی که نازلن به قول عرب، وقتی که آمدیم پایین و داریم استراحت میکنیم، اشکال نداره. بعد ابو یوسف فقال شبه المستهزه، اونجا اینطور داره که چه فرقی میکنه حالا آدم سوار شتر داره میره تو خیمه نشسته الان تو زمین، اینطور داره. یعنی اگر این مطلب درست باشه، برخورد از تجربه اهانت آمیزم داره در عبارتی که از درواز. بعد هستم رد میکنم به شدت که این استهزه، حالا تعبیرش به ذهنم تو نیست، که این مال من نیست که من میگم اینجا درست، این سنت رسول اللهه. به نظر من تو داره تستهزه به سنت رسول الله، به نظر میگه همچین عبارتی هم داره که های استهزاء به سنت رسول الله. قبضم به هر حال، حالا یه روایت دیگه هست که ابو حنیفه خودش با موسی بن جعفر در مدینه روبرو شد، یک سوالی کرد که حضرت جواب دادن و ابو حنیفه گفت که الله اعلم و حیث اجر رسالت، حالا یا این یا شبیه یک مطلبی رو گفت تایید کرد، یعنی اعجابش رو به امام موسی بن جعفر در اون در سنین تقریبا نوجوانی نوباوگی به قول اون. علی حالن راجع به ابو یوسف نداریم که مثلا چیزی از موسی بن جعفر سلام الله علیه گرفته باشه، حالا آن تو ذهنم نمیاد، حالا مگر مخفیانه این کتاب مثلا این روایت رو دیده. به هر حال از این که خود حماد تعبیرش اینم که ان بعض اصحاب نا ذکره و انه لموسی بن عنبه حسن، این تعبیرش اینه، میگه احتمالا نام مانندی بوده، رساله مانندی بوده، میگه من از ابو الحسن این رو شنیدم و فعلا طریقش منحصر به این. عرض کردم دیروز که مرحوم شیخ خیال میکردم نداره، بله در تهذیب هم داره، استفسار هم داره. در سند تهذیب اینه که مرحوم شیخ که نقل میکنه از طریق ابن فضال، ان علی ابن حسن، ان علی ابن یعقوب بغدادی، ان ابو الحسن، ان علی ابن یعقوب و ان ابو الحسن. من عرض کردم این ان دومی زیادیه، این علی ابن یعقوب اون همون خودش ابو الحسنه، اینو من همینجور بعد از درس البته تو درس نه، بعد امروز نگاه کردم توی استفسارم همینطوره، همین کلمه ان رو برداشته، همینم هم درسته، ابو الحسن بغدادی همون علی ابن یعقوب. به هر حال این رو نقل میکنه، برمیگرده به حسن بن راشد، چون حسن راشد دقیقا اینجا معلوم نیست کیه، احتمالا شاید همون وکیل معروف حضرت هادی و حضرت عسکری باشه، احتمالا، احتمالش زیاده. ایشان از طریق حماد نقل کرده و حمادم ان بعد اصحاب نا ذکره و انهو ان ابو الحسن، به نظرم میاد که نام مانندی بوده. علایه شبیه این بحثی که در این رساله آمده در خراج ابو یوسف هست. من فقط دیروز گفتم اراضی، نه اراضی رو نگاه کنم به دقت حدیث رو، دو سه مورد بیشتر از اراضی نداره، تو انفال زیل انفال داره، اما بحث غنیمتش بیشتره، تقسیم غنیمت تو خود کتاب ابو یوسف هم هست، اصلا خود بحث غنایم یعنی یکی از مباحث اساسی بوده. چون عرضم کردم سرش هم این بود که در عرب جاهلی قبل الاسلام مخصوصا در این بیابان ها ما بین مکه و مدینه اینها، چون اهل مکه بیشتر از راه تجارت زندگی میکردن، اهل مدینه هم بیشتر از راه زراعت و اینها، اینا غالبا از این کارا مثلا قتل و غارت و اینجور چیزا نمیکردن، اما اینا که در بیابان بودن عرب بدو غالبا زندگیشون از همین راه بود، از همین غنایم. لذا غنایم یک جزء اصلی زندگیشون تشکیل میداد، چه مقدار رو به افراد بدن، چه مقدار رو به رئیس عشیره بدن، چجوری تقسیم بکنن. این قبل از اسلام هم هست، نه اینکه حالا خیال بکنیم بعد از اسلام. لذا بعد از اسلام که این به صورت قانون درآمد، مفصلا در این کتب جهاد متعرض شدن غنایم یا منقول یا غیر منقول، یکی یکی دیگه توضیحاتی که در محل خودش دارن، مسائل شخصی که سلب اسمشه، وقتی کسی رو میکش لباسی چیز گرانبهایی داشت، انگشتری چیزی از او برمی داشت و الی آخره. یکی از مواردی که در این روایت مرسله حماد آمده همین عرض خراجه، ولی عرض التی اخذت عن وطن به خیل و رکاب. عرض کردم بازم انشاءالله چون بعد خواهیم گفت، این مطلب رسماً به این عنوان که این خراج باشه، این تعبیرش از زمان دومیه، اما این که مثلا یه منطقه رو با جنگ بگیرن پیغمبر در اختیار خود اونو قرار بده، نه اینکه به کسی دیگه بده، این خیبره. خیبر فرقش با زمین عراق اینه، خیبر رو پیغمبر دست خود یهود قرار دادن، خود یهود کار میکردن، نصف رو برای پیغمبر میستدن، وقت پیغمبر باز خود این اموالی که از خیبر میامد تقسیم بندی کرده بود. عرض کردم حتی در بعضی از تقسیمات ذکر شده، مثلا به زنهای پیغمبر چقدر میدادن، موارد دیگه چیکار میکردن، به صحابه چقدر، اصلا تقسیم بندیش هم بیان شده. اگر حالی بود انشالله بعد اینها رو میخونیم، متونی که اهل سنت دارن. و مسئله خیبر چون مسئله اساسی بوده در متون ما هم آمده، روایت حضرت رضا آمده که تقسیمی که کردن بر اساس نصف بوده با اون. اما اونی که در عراق شد اینجور نیست ها، اشتباه نشه، شبیه اون هست ها، اما اینجور نیست. در عراق وقتی که گرفتن کل اون زمین در اختیار حکومت اسلامی شد، اون زمینی که عرض کردم عمر سه نفر رو فرستاد، خیلی جزئیاتش هم چند دفعه دیگه هم گفتم در کلمات مورخین اهل سنت، در روایات ما این خصوصیات وارد نشد، حالا اگه هرچی از مال اونا، از حدود بصره و اینجای کلان ابوالخصیب میگن که تقریبا مرز بین عراق و سعودی حساب میشه، الان مرز بین عراق و حجاز حساب میشه یا نجد حساب میشه، از اینجا زبیر و ابوالخصیب و یا فاو به اصطلاح از اونجا بگیریم و بصره بیاد تا به بالا و ارزن تا حدود همین قصر شیرین که مثلا دشت دیگه میاد تا حدود تکرید، این رو به اصطلاح خودشون عراق میگفت. البته این به نظرم تا شمال بغداد باشه فکر میکنم به تکرید رسیده، چون شیخ هم نقل میکنه 36 میلیون جریب محاسبه کردن، این افرادی رو فرستادن به اصطلاح مسح العراق. یعنی ما الان مثل مهندسین راه میگن، نیست کسایی که این تشکیلات زمین و اندازه‌گیری‌های زمین رو انجام بدن، مهندسی راه میگن، چی میگن، راه ساختمان میگن. عرب ها فعلا مساح میگن، همین الان هم مساح میگن، این در خود لغت عرب قدیم هم هست، مسح و ارض العراق از همین لغتی که الان هست. مسح در اینجا اندازه‌گیری فنی دقیق بوده، خیلی هم عجیبه انصافا با شطور از جنوب عراق شروع کردن، سه نفر هم بودن، حتی گفت که روزی براشون یه گوسفند هم کشته بشه، نصفش به یکی، نصف دیگه‌ش به دوتا دوتا ربعی با یک میگم تمام این خصوصیات درج شده، اصلا آمده اسماء افراد خصوصیات. وقتی من انصافا هم یعنی معلوم میشه که یک عده‌شون قابلیت‌های عجیبی داشتن، واقعا با شطور آدم بیاد این زمین رو دقیقاً اندازه‌گیری کنه. اون وقت هم استثناء می‌کردن، قسمت‌هایی که بلند آب نمی‌رسه اون‌ها استثناء، قسمت هایی که پایین آب دائما داره که اصطلاح امروز هور بهش میگن یا مرداب، ما میگیم مرداب مانند، اونا هم استثناء، بخش های مزروع رو حساب کردن و دیوان درست کردن، مثلا از اینجا تا اینجا این مقدار، از اینجا تا اینجا، مجموع عرض عراق شد 36 میلیون جریب. این 36 میلیون جریب رو در اختیار خود اهالی نگذاشتن، یعنی گفتن هر کسی بگیره این رو کار بکنه، این مقدار به دولت بده که عرض کردیم در سال اول 18 میلیون درهم درآمد همین ارز عراق بود، از این خراجی که بود. لفظ خراج در قرآن هم هست، به خراج رب بگه خیر المال، لفظ خراج در خود قرآن هم وارد شده. برای همین الفاظی که در قرآن هست اینا یواش یواش در دنیای اسلام خودش جای خودش رو باز کرد، مثل لفظ قلوب لا تقلوب فی دین کن، بعد شد قلوب و مثلا در شیعه مذاهب قلوب و اینها پیدا شد. این مذاهب قلوب چون ریشه قرآنی داره، اصل ریشه ریشه قرآنی است، کلمه خراج هم ریشه قرآنی داره. این در دنیای اسلام قرآن نه فقط مبدع بود در کل معارف، در این قسمت ها هم به اصطلاحات قرآنی عمل می کردن. الان کیف ماکان، ما برگردیم باز به اصل مطلب، این تقسیم بندی شد. این شبیه خیبر هست اما خیبر نیست این. اما بعدها که مثلا بحرین در زمان پیغمبر مسلمان شدن دیگه، که پیغمبر هم علا ابن الحضرمی رو فرستاد، یه مدت هم خادم ولید فرستادن به بحرین، اینا زمان خود پیغمبر. به نظرم ابو هرره هم پیغمبر فرستاد، چون بعد میدونم بحرین آمده، به نظرم زمان پیغمبر مدتی ابو هرره بود و علا ابن حزمی که اوله. خب در اونجا نیامد بگه که شما بیاین کار بکنید رو زمین هاتون، هر چی گیرتون اومد نصف مال من، اونو در اختیارشون قرار، ملکشون و املاکشون در اختیار خودشون قرار. نه بحرین خراجی نبوده دیگه. اصلا زمان پیغمبر ما خراج نداریم، اصلا بحرین انوطن نبوده، اصلا موضوعش منتفی بود. روشن شد؟ اینه انشاءالله ما توضیح میدیم. برای بچه نبود، کم با پیغمبر بود، بچه نبود. نه این که میگن کم، این یک سال خورده ای، چون آمد و رفت بیرون، هم دیر آمد بعد از سال هفته آمد، هم کم با پیغمبر بود، نه بچه نبود، نه نه خیر نه نه با نعمان ابن بشیر، چون اصلا اولین مولود در اسلامه، مثلا وقت پیغمبر 10 سال خورده شده، 10 سال مثلا 9 سال خورده، نزدیک 10. ابن عباس هم مولود با هجرته، بنابر قیلی همون سالی که پیغمبر هجرت فرمودن ابن عباس به دنیا آمد. اینا چون بچه بودن، البته گفته شده در سال شعب ابو طالب به دنیا آمده، 3 سال قبل از هجرت، از حدود 9 ساله و 10 ساله گفتن تا حدود 13 ساله راجع به عبدالله ابن عباس. اما مشکل عبدالله ابن عباس فقط بچگیش نیست، حالا بچگیش هم توی خودش، مثلا ایشون اصولا با ملاقاتش با پیغمبر به معنی اینکه آمده باشه پیش پیغمبر با پدرش، ما چون بچه بوده، از سال 8 هجرته. اخی ایشون مثلا قضایای مال مکه نقل میکنه، پیغمبر مثلا مبعوث شد اینطور یا در مکه اینطور شد، اصلا به دنیا نبود، یا اوائل هجرت مثلا جنگ خندق اینطور شد، جنگ فلان اینطور شد، اصلا ابن عباس مکه نبود، اون بچه هم مکه، بچه 2 ساله هم مکه نبود، اگه مکه هم بود باز مشکل. چون ابن عباس سال 8 که پیغمبر اکرم آماده شدن بیان برای حجت الوداع، عباس هم از مکه حرکت کرد، توی چیز به پیغمبر رسید، توی همین وادی چی که احرام بنده جحفه، ذوالحلیفه، این با پدرش در جحفه به پیغمبر رسید، یعنی ملاقاتش با پیغمبر روشن شد، ذی‌حجه سال 8، یعنی آمدنش. حالا گفته شده که مثلا این که 2 روز قبل تر مدینه رسید بعد رفتن برای حج. به هر حال ابن عباس 8 ساله یا 11 ساله، بین 8 تا 11 یا 12 ساله حجت الوداع رو با رسول الله بود، اما در سنین بچگی. ابو هرره اینطور نبود. حالا این که ماکان، به هر حال اونم یک شرحی داره، مثلا مختص به اونم نیست، حالا خود عبدالله ابن عمر مثلا 15 ساله بود، اون یکی عبدالله ابن امراس کتاب نسبتا مفصلی حدیث عن رسول الله داره، 17 18 ساله بوده، جابر که نسبتا پر حدیث عن رسول الله 22 ساله یا 24 ساله بوده، الی آخره. علی حال توی اینها از همشون که واقعا هم خوب نوشته و هم سنش هم منحصر به امیر المؤمنین، بقیه‌شون چی ندارن، یا بچن یا اصلا ننوشته. علی حال این هم متاسفانه درست شرح داده نشده. والارض التي بخ، اونجا من عرض کردم دیروز که این حدیث کل اراضی داره، نه قسمتی از اراضی رو داره، به مناسبه غنائم داره، شرح غنائم داره، قسمتی از اراضی رو به مناسبت انفال داره، مناسبه شرح انفال، اما جمعی اراضی رو نداره. اون وقت هم یک عبارتی بود، ولا یزر رو بهم، در این ذیل عبارت، علا قدر ما یکون لهم صالحن ولا یزر رو بهم، در یه نسخه، یعنی در کتاب کافی و تهذیب، یکیش یزر رو بهم، یکی یزر رو همه، از باب ازرار. من کران عرض کردم شواهد ما نشون نمیده که در زبان خود نزول قرآن یا در روایات هست، اما به این معنا باشه ذره استعمال شده، ما ذره احدکم فلان، لکن ظاهرا اون ذره به معنای ناراحت شدنه، سوء حال بیشتر، اما ذره به معنای ضرر که عبارت از نقصی باشه در طرف ایجاد بکنه، این ظاهرا در اون زمان مادهش ماده مفاعله به هیئت مفاعله به کار می‌بردن. در خود قرآن هم اصلا تزار والدتون بلده هم دینن غیر مزار، اشتقاقاتی که در قرآن شده ما یضر رکم ما ضر رکم من ضل دهتدیم داریم اون ثلاثی مجرد، اما شما ناراحت نشید، بیشتر سوءحال مثل حالت حرجه، اینم گفتن ضرر من حرج، زور شاد بی که از معانیش حرج باشه، اما ضرر حرج نیست، ضرر من نقص، احتمالا یضار رهم بوده ولا یضار رهم احتمالا، چون از کردم در خط اولیه که تا این زمانم کتاب ها با اون خط بوده، یزار رو با یزر رو یزر یک جور میشن، کتابتا یک جور بود، یا به اصطلاح امروز ما الف متوسط در خط کوفی یا خط هیری نوشته نمیشد، مثلا هنوز هم هست بعد از اینکه این خط جدید آمد که خط نسخ باشه، این خط جدید توسط ابن اوله اوایل قرن چهارم آمد، باز هم عده‌ای از مفردات قرآنی رو به همون شکل خط کوفی نوشتن، مثلا زالکه تلفظ میکنن زلکه نوشتن، هازا هزا می نویسن هازا تلفظ می، الله الله تلفظ الله می نویسن، این همون خط کوفیه، خط کوفی الف وسط نمی گذاشت، زلکه می نوشت اما زالکه تلفظ میکن، الف اول رو نمی گذاشت، وسط نمی گذاشت، لذا مثلا عرض کردیم الان ما در مواضع رجالی هشام و هاشم و حسین و هیثم و هیثم و میثم و چند تا این کلمات با هم دیگه قابل اشتباهه، چون اینا هاشم و اینا یه جور نوشته میشد، هشم نوشته میشد ممکن بود هاشم خونده بشه، هشام خونده بشه، هیثم خونده بشه، نمیدونم حسین خونده بشه، چند جور ممکن بود خونده بشه قرائت بشه، لذا اینو خوب دقت بکنین، اینجا ظاهرا احتمالاً لا یزار رو هم ضرر برشون نباشه، و عرض کردیم استعمال باب مفاعله در الحاق ضرر این متعارف بوده در قرآن و در زمان نزول وحی و در روایات پیغمبر، لیکن بعدها در خود همون مدینه در زمان امام صادق به جای او باب افعال رو به کار برده، اضر بهم، لذا احتمال داره اینجا اضر باشه به جای باب مفاعله باب افعال به کار برده. عرض کردیم این که میگن لغت تغییر میکنه، فقط ماده تغییر نمیکنه، هیئت هم گاهی تغییر میکنه، یک زمان الان من نشینم فکر کنم اگه کسی هم به کار ببره در این رادیو عربی افراد عربات یزار رو به کار ببره، میگن یزر رو ببره، کسی کلمه یزار رو الان نشینم در این استعمالاتی که من دیدم دقت نکردم، استیعاب نکردم، نیدم یزار رو به کار، به خلاف قرآن که یزار رو به کار، یزر اصلا در قرآن نیامد، ذره و یزار رو و مستر چند تا اشتقاقی که داره معینه علی حالن، اما این ربطی به حدیث ضرار نداره ها، این ربطی به حدیث لا یزر رو بهم لا یزر رو بهم لا یزار رو هم لا یزر رو هم، حالا نمیدونم چجوری هم بخونیمش، خود خوندنش هم روشن نیست، این ربطی بحثی مدر موجه به متن حدیث، اون متن حدیث هم باید کار بشه، فرق هم میکنه نتیجهش فرق میکنه، حالا خسته هستم، حالا فرق به نیست تو ماده
جا معنای لا یزر رو بهم یعنی اونها ضرر نزنه،
نه میدونم اون مقداره که ما هم بلدیم، عرض کنم خدمتون که بحث من اینه که این اشاره به حدیث لا ضرر نیست، من میخوام اینو بگم، چون اصطلاحا حدیث لا ضرر رو اینطور که اینا معنا کردن که ما مفصلا توضیحاتش دادیم، این معنا از قرن دوم شروع شده و یکی از ارکان فقه شده، به این معنا که هر حکمی که ما داشته باشیم تا به حد ضرر رسید برداشته میشه، همینی که بعدها مرونانی تعبیر به حکومت داره یا شیخ یا آقای خویی، چون اینو تعبیر به حکومت، لذا اعتقادش اینه که لا ضرر حاکم بر جمیع احکامه، مثلا از صلح و جایزون بین المسلمین الا ان یکون ضرری، مثلا یجب الوفا به شرط المهم الا ان یکون ذره، مثلا اوف بالعقود الا ان یکون ذره. این اصطلاح مرحوم شیخ و مرحوم آقای کویی که حکومت داره، این اصطلاحشون اینه، یعنی تمام احکام شرعی در حال ضرر برداشته میشه. خب گفتن در عده مادم تخصیص خورده مرحوم شیخ شریعه که این رساله رو نوشته، اصلا ایشون همینه میگه. من دیدم این معنایی که آقایون کردن با فقه نمیسازه، این اصلا دقت نکردن آقایون. خیلی جاها ما ذره هست معذالک حکم هست، لذا ایشون میگه این ناراحت بودم تا آخرش. حالا یک شرح حالی هم داره اونجا، آخرش ایشون به این نتیجه داره که لازره معناش این نیست. خب دقت، لازره به کسی ذره نرسون، خودش حکمه، نه حاکم بر تمام ادله، خودش حکمه. لازره کسی زر، یکی از وظایف شما این است که چطور داریم که من غشنا فلیز مننا، غش نکنه مؤمن رو. یکی از احکام که لایزور، این خودش حکمه، حرمته، ولذا ایشون میگه ازش نهی در میاد، نفی در نمیاد. این مبنای نهی و نفی اینه در حقیقت. مرحوم شیخ الشریعه عرض کردیم، چون آیین ما مثلا به همین اقوال اکتما مفصل این بحث رو در اونجا گفتیم که این از قرن دوم شد، تاریخ مفصل حدیث رو عرض کردیم که دیگه الان حتی اجمالش هم حال نداریم. از قرن دوم لا ضرر ولا ضرار، مخصوصا شواهد ما نشون میده این کلمه فعل اسلام هم همین قرن دوم اضافه شد، چون یه بحثی هم علمای ما مفصل دارن که فعل اسلام هست یا نه، ما توضیح دادیم که فنی نیست. ببینید در کتب حدیث اهل سنت و حتی یک مقداری که شیعه متأثر بود، مثل خلاف شیخ طوسی و بعد به شیعه رسید، حتی غیر متأثر مثل کتاب صدوق تو من لا احزاب داره، لا ضرر ولا ضرار فعل اسلام. در متون فقهی بیشتر لا ضرر ولا ضرار فعل اسلام آمد، نه اینکه متعینن، بیشتر در متون ادبی یعنی لغت و در متون حدیثی بیشتر لا ضرر ولا ضرار. این قاعده کلیه و توضیحاتش هم عرض کردم چرا، چون علمای ما خیلی نوشتن معاصرین و توضیح نتونستم بدن که این ریشه بحث از کجا شروع شده. از قرن دوم لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، چه اهل سنت شیعه هم با تردید، چون مخصوصا شیخ هم آورد در خلاف، یواش یواش در شیعه هم جا افتاد. در کتب فقه، چون به درد فقه این میخورد، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اما به لحاظ حدیث شناسی و متن حدیث و در کتب حدیث، حالا صحیحن یا سقیمن، لا ضرر ولا ضرار آمده. کتب ادب هم چون شرح حدیث میخواستم بگن، اونا هم لا ضرر ولا ضرار دارن. یه تکوتوکی کتب ادب هست مثل نهای ابن عسیل، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، ولی در کتب ادب هم لا ضرر ولا ضرار، چون دنبال متن حدیث بودن، دنبال کار فقه،
غیر فی الاسلام چیزی
هم حکومت درست کردن. ولذا مرحوم آقای شیخ الشریعه هم مشکل داشت، چون نفهمیده این خب فی الاسلام چه کارش می‌کنه، سعی کرده یه کاری جواب بده، متفق نبود اصل مطلب چی. اگر فی الاسلام باشه قطعا نفیه دیگه، همون حرفی که شیخ آقای خویی میدن نهایی نمیزن، اما اگر فی الاسلام باشه که نه دیگه معنی نداره. لا به کسی به مؤمن ضرر نزن در اسلام اسلام نهی با فی الاسلام دیگه معنا پیدا نمیکنه، مثل لا تجر خم فی الاسلام، لا تجر خم فی الاسلام که معنا پیدا. لذا شیخ الشریعه یکی از دغدغه های شیخ، از اونم شیخ الشریعه در کتب فقه فی الاسلام هست، راست هم هست، تو کتب فقه فی الاسلام بود، لذا ایشون سعی کرده. ما اینو مفصل شرح دادیم، ریشه هاشو بیان کردیم، اشتباه دیگه پیدا شده، عوامل اشتباه رو توضیح دادیم. از قرن دوم به بعد در کتب سنی ها و کتب زیدی ها مصادرش هم گفتیم و عده از کتب شیعه تدریجا قرن پنجم، چهارم در کتاب قرن، در کتاب مرحوم شیخ صدوق و بعدها در کتاب شیخ طوسی، عامل انتشار خیلی از احادیث در بین شیعه که مال اهل سنت شیخ طوسی، ها اشتباه نکنم قرن پنجم، اون لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام انتشار پیدا کرد. انصافا هم به متن فقهی اون میخوره، ماده قانونی زون، ولزام اینا با متن قانونی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام اگه باشه همینطور میشه که این آقایون فهمیدن. این درسته، حرف درست، لیکن توضیحا عرض کردیم حدیثا ثابت نیست، فی الاسلام در روایت نبوده، توسط عده از آقایونی که ذوق فقهی در سنی ها داشتن این اضافه شده و مشهور شده. یه موزه ما از بحث خارج شد. به هر حال راجع به لا ضرر صحبت هست. لا ضرری که اصحاب ما الان میگن وفاقا، البته این هست، یک فرق اساسی از زمان شیخ تقریبا در لازرت بنابر حکومت حتی بین ما و بین اهل سنتی که اصل بودن پیدا شد. اهل سنت لازرت رو اثبات می‌دونستن، توی فقهای قدیم ما هم اثبات می‌دونستن. از زمان شیخ به بعد گفت لسانش نفیه، اثبات نیست، چون اثبات تشریعه. این اصطلاح که لازرر مشرع نیست، یعنی این هست. اصطلاح دیگه هم داره، چون میگه ما از بحث لازرر، چون بحث لازرر واقعا بحث سنگینیه، خیلی انصافا تاثیرگذار، ریشه‌هاشو پیدا کردن و معنا کردنش کار بسیار سنگینیه. علی حالین در اونجا عرض کردیم، الان تقریبا آیون ما مثل آی خوی دیگران هدفشون اینه که بگن لازرت شأنش نفیه. مثلا اگر اوفو بالعقود آمد، عقد جایی ضرری بود مثل قبل، اوفو بالعقود جاری نمیشه، اما خیارداری نه. اهل سنت میگفتن اوفو بالعقود لازم نیست، وفا جعل خیار شده به لازرت. روشن شد؟ میگن لازرر اثبات. عرض کردم اینا چون یه عبارت غیر متدارک دارن، این همین مراد این، حالا عبارت علمای متأخر ما خیلی مغلق و پیچیده شده و روشن نیست، این همون اثبات. اینا میگن ما با یک فهم عرفی، خوب دقت بکنید، اگر یک قانونگذار، خوب دقت بکنید چی میخوام فهم اهل سنت ابتدام بگم، ما قبول بکنیم نکنیم بحث دیگه، یک قانونگذار، ببینید نه فقیه، قانونگذار که کلامی که صحبت کنه قانون میشه، کلامی که صحبت میکنه قانون میشه، اگر بگه من در اسلام حکم ضرری ندارم، این معناش اینه که من اونو تدارک میکنم با یک جعلی، خبر میده از یک جعلی، من با یک، ولذا در کتاب های ما این طور ضرر متدارک خیلی اومد، مرادشون از ضرر متدارک همین معناست، رو بد فهمه. نه، میگن وقتی قانون گذار گفت، یعنی من کاری میکنم که احکام من به ضرر منتهی نشه. این به چیه؟ مثلا اوفو، من نه اوفو بالعقود برمیدارم، مثلا اگه وضو ضرری شد، شستن صورت ضرری شد، مریضه، من شستن صورت رو نمیگم برمیدارم، میگم تیمم بکن. نکته رو دقت کن، چی میخوام بگم؟ این رو فقیه ممکنه بگه لازرر، یعنی الزام برداشت، چون این بد فهمیده شده. من تقریبا منو گوش بکنین که چون این علمای اسلام خیلی والا نمیخوام بگم حرفای خوب میزنه، نزدیک 14 12 قرن الان رو لازر کار کردن، یه سنی ها به لازر عمل میکنه، این خیلی پرسوت اینا تقریبا منم تصمیم تو عبارات اینا نیست، این تقریبا که من دارم میگم. اون یاد میگه وقتی قانون گذار آمد گفت، شما به عنوان فقیه لازر رو میفهمید، یک حساب داره، یه حساب مال قانون گذاره. لذا عرض کردیم مثلا مرحوم آقای خویی میفرماد که مشهور بین علماست که نماز عشاء رو تا ثلث استحباب داره، اول وقتش مثلا استحباب رو تأخیرش، چون پیغمبر لولا ان اشرق علی امتی لاخر تو عشاء الی ثلث الليل. آقای خویی اشکال میکنن که پیغمبر نمیفهمونن که مستحب است، من عقب مینداختم نماز رو، من نماز عشاء رو. لذا این که فعل پیغمبر باشه، این معناش استحباب نیست. ما اونجا عرض کردیم روایات داریم که اصلا وقت موکول الی رسول الله بوده، وکله الله الی نبیه. آقای خوب اونجا روش نگیدن، نصف بشه، فقط دلیل لفظی رو نگاه کردم. اگر موکول، خوب دقت بکنید، اگر موکول به رسول الله بود، تا گفت اخرت العشاء یعنی سنت همین میشد، فعل پیغمبر اونجا مسابق است با سنت، با جعل، چون وقت موکول الی رسول الله. یعنی اگر پیغمبر نماز عشاء رو در ثلث لیل می‌خوندن، مستحب همون میشد، سنت همون میشد. خوب دقت بکنید، اینا رو تب ما بحثمون اینه. قانون، البته این بحث شبیه این تقریبا من ناینی داره، اما به این انتاج که برسه به اثبات، نه نفی ازش در میاره، نه
مشقت نمیره
برامون،
بلا مشقت
نمیره، نه، چون اینا نماز اصلا داره نماز عشاء رو گاهی شبا خیلی کم حاضر میشدن، چون تا نماز مغرب میخوندن، چون برمیشن خونه هاشون غذا رو خودم میخوابیدن، یه اصلا حال کسی نداشت بیدار باشه، چون برق هم که نبود اون زمان، بیدار بودن براشون تکلیف داشت، چراغ بیار و فلان تکلیف داشت، روز میخوابیدن. نه، یعنی سنت این بود. ولذا خود اهل سنت عده زیادشون اینطور گفتن صلات هر وقتی در اول وقتش افضل الا عشاء، عشاء الا ثلث، چون پیغمبر فرمود به خاطر مشقت. حالا اگه ما مشقت تحمل کردیم و چراغ گذاشتیم فلان تا ثلث لیل بیدار بودیم، اون زمان خیلی مشکل بود که تا ثلث لیل بیدار باشه. اصلا میخوابیدن بعد از بعد از غروب میخوابیدن. خیلی تو بعضی وقت داره که عمر میگه یا رسول الله نامت نسیان و الاطفال فلان، مثلا یک کمی نماز عشاء دیر شده بود آمده که قالب میل کرد علا یا حالن حضرت لولا ان اشق علی امتی. دقت کنید ما بحث لفظیمون یه چیزه، زمینه یه حکم نگاه میکنید چیزه یه درمه. دقت میکنید هم چی بگن لفظیش همینه که آقای خوبی میگه من نماز عشق هم مینداختم استحباب توش در نمیاد. اما وقتی که در روایت زراره و روایت همران نگاه میکنیم، مثلا امام تصریح میکنه که وقت کان موکولن الی رسول الله، یعنی اگر پیغمبر نماز عقب میافتاد همین سنت میشد. در اینجا ملازمه هست، در اینجا ملازمه هست بین فعل و بین جعل. اگر پیغمبر میخوندن مستحب همون میشد، سنت همون میشد. لکن فرمودن چون سخته من اول اشاره یکم زودتر میخونم، بعد از ذهاب مثلا حمره میخونم، زود میخونم که مردم در فشار واقع نشه. در اینجا هم همینطوره. خوب دقت بکنید حرف بنده حساب و تقصیر اینه، این حرف واقعا علمای اهل سنت که حکومت فهمیدن یک، دو اثبات فهمیدن، دو اثبات، این خیلی مهمه. یعنی فقط این نیست که بگیم تو میتونی مثلا ملتزم به این عقد نشی، این عقد بر تو ضرر داره، نه. وقتی مقنع خوب دقت کنید، فقیه ممکن اینجور بفهمه، این جواب آقایونه چون آقایون ننوشتن، من توضیحش عرض کرد، فقیه ممکنه اینطور بفهمه که مفادش نفیه، اثبات نیست. لیکن مقنن که صحبت میکنه مفادش اثباته. مقنن چون وقتی میگه در شریعت من ضرر نیست، خب وقتی وضو ضرره چیکار کنه؟ فقط میگه وضو نیست، چون به جاش تیمم داره، فلان تجدو ما انفته اممو. این در حقیقت میگه من به جای او دقت میکنم. وقتی میگه ضرر در دین من نیست، بهش بگن آقا وضو، الان تو ما خودمون معنا رو قبول نکنیم، الان اگه قبول بکنیم وضو ضرری شد، میگه خب تیمم، خودش گفته تیمم بکنه. اگر وفاء به عقل ضرری شد، خب دقت بکنیم، وفاء به عقل ضرری شد، این فقط شأن مقنن این نیست که بگه شما وفاء به عقل نکن. وقتی مقنن میگه، وقتی صحبت و نظام کلمه فعل اسلام برای همین اضافه کردن، وقتی صحبت دینه، این دین کاری میکنه که ملاد لا ضرر، یعنی من مقنن جنبه اخباری ندارم، جنبه انشائی دارم. مقنن کارش خبر دادن نیست، فقیه کارش خبر دادنه، فقیه کارش استنباطه. او این خبر نبوده، او انشاء بود. مقنن که میگه طبیعتا، وقتی کلمه فعل اسلام خوب تأمل کنید، وقتی میگه ضرر نیست، یعنی من یه کاری کردم که ضرر نبود، یعنی دیگه معنیش اینه. پس مثلا در باب عقد بی من چیکار کردم؟ خیار قرار دادم، چون خیار خودش یک حقه، بعدش هم ارث داده میشه آثار. اما این که بگیم لزوم نیست یک مطلبه، این که بگیم خیار هست. عرض کردم کرامران که تو باب شفعه زیاد بلازر تمثل شده، اجمالا کم تو باب خیارات، چون نصوص ما هم تو اون باب کمه. اما خیار قبل ما هم در خیار قبل نداریم، در خود خیار قبل در حرمت قبل داریم که قبل المسترسل صحتون، اما در این که خیار داره نداریم. این رو با همین لازره رو درست کرده. خبریت شد؟
خبر میده من تدارک کردم.
نه، انشاء داره میکنه که من نه، نه این که خبر میده لازره، یعنی اوفو برداشته شد. خبر نیست این دیگه، انشاء دیگه. نه جعل بدن، یعنی چیزی رو قرار دادم که ضرر از این حکم بگذشت. بدقت کنید، یعنی درست لسان نفیه، مراد جدی اثبات. البته بنده حساب دفتر مفصل چون آقای ندارن، این اصلا این فصل ما تو لازره اضافه کردیم که اصولا در مجموعه آیات و روایات خیلی جاها داریم که لسان ظاهرش نفیه، مراد جدی اثباته. شواهدش در محل خودش گفتیم. حالا بحث سر اینه که آیا و پس بنابراین چون لازرری که در ذهن آقایان هست، بله، لذا مرحوم شیخ داره و یستفاد من، این مقدمات گفتیم، اینا خیال میکنم ما یزر رو به هم شبیه لازرره.
لسان امتنان
باشه اشکال نداره. امتنان چرا؟ امتنان واقعی اینه که جعل بکنه. خب تکلیف نیست ها، میخواد ضرر واقعا برده. امتنان واقعی به این است که ضرر برداشته بشه واقعا. یعنی این طرف اگر وسوسه بکنه ولو وضو بر من ضرریه، من وضو بگیرم ولو صورت من مجروحه فلان خیلی اذیتم میشم یا مثلا میگه من الان وضو رو بگیرم، این میاد میگه نه من برای تو تمام قرار دادم. امتنانش به اینه. از شیخ هم این جور از شیخ زمان شیخ کمی گیر کرده. البته این بله عباراتش هم خالی از چیز نیست، اما عرض کردم من این باب رو باز کردم چون شما تو ذهنتون این لازرایی است که آقا نوشتن یا گفتن. یه بابی رو ما باز کردیم که در این کتاب ها نیامده کلا، که اصولا ما یک ادبیات و قانونی در اسلام داریم، چه در کتاب مثل لا تزار والدتون به ولده ها، ولا تضیق علیه نه حتی بله، ولا تضیق ولا چی است که ولا تضیق علیه نه. این اینی که بعضی از مفسرین یا قدما اینجا رو اثباتی معنا کردن اینه. و در روایات لا یتل دم امرئ مسلم، عده از روایات مثلا با لا یتل یا لا یتل دم امرئ مسلم، خون مسلمان لگدمال نمیشه. یک کسی در روز جمعه بعد از که نماز جمعه تموم شد دیدن مرده، حضرت فرمودن دیهش از بیت المال بدیم. ببینید فرمودن لا یتل دم، نفی، لسان نفیه. این که لا یتل دم امرئ مسلم خب توش داره، فرض کن از حامیلش بدن مثلا، یا مثلا از افرادی که اینجا شرکت کردن در نماز جمعه نه امام فرض بیت المال بدیم. یعنی لسان نفیه، با لسان نفی اثبات کردن. من شواهدش از کردم چون این در ذهن شما نیست. این ادبیات رو ما در محل خودش اصلا یه بابی رو باز کردیم تو بحث لازره، که گاهی تعبیر ادبیات نفیه، لکن مراد جدی اثباته. و ائمه با این حکمی که لسان نفیه، این البته بعدها در بین مسلمان ها کاملا جا افتاد دیگه، از لازره اثبات فهمیدن. این لازره یکی از اوناست، نه اینکه حالا استثناء باشه. از لازره هم اینه که آقایون بعد از شیخ گفتن لسان نفی از کجا اثبات، عرض کرده ما اصلا یه بابی رو باز کردیم که از ظواهر آیات و ظواهر روایات حتی تا عهد ائمه متأخرین ادله احکام ادهشون به لسان نفی هن مراد جدی اثباته. صلی الله علیه و آله. بس خالص فردا تکلیف.